اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 19 ماه سرطان را که با 10 ماه جولای مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
شنونده های عزیز، با عرض سلام مجدد، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای جهان. رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان بار دیگر از وضعیت 10 میلیون نفر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است که با گرسنگی شدید روبرو اند و این سازمان به دلیل نبود بودجه نمیتواند به آنها کمک برساند. برنامه جهانی غذا دیروز یکشنبه 9 ماه جولای مصاحبه رئیس این اداره را در توییتر نشر کرده است که در آن گفته است 10 میلیون افغان با گرسنگی شدید روبرو هستند، اما سازمان ملل متحد بودجه برای کمک به آنها ندارد. شاو ویلی رئیس برنامه جهانی غذا با آنکه وضعیت افغانستان را ناامید کننده خوانده است، اما گفته است که من همچنان فکر میکنم که در این کشور ما توانستیم نشان دهیم که چیزی وجود دارد که میتوانیم روی آن کار کنیم. این مسئول برنامه جهانی غذا گفته است که پس از آگست 2021 شمار افغانهای معروض با گرسنگی شدید در زمستان به 23 میلیون نفر میرسید، اما در نتیجه کمکهای نهادهای امدادرسان این رقم اخیراً به حدود 15 میلیون کاهش یافته است. آقای ویلی گفته است که اگرچه تعداد افغانهایی که با گرسنگی شدید روبرو اند کاهش یافته است، اما به نیازهای آنها به طور گسترده توجه نمی شود که مقامات برنامه جهانی غذا در این رابطه نگرانی عمیق دارند. جنبش اعتراضی اتحاد و همبستگی زنان در واکنش به سخنان اخیر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر کمک این گروه در سرکوب القاعده در افغانستان گفتند که طالبان با حذف زنان افغانستان را به قهقرا سوق می دهند. این جنبش اعتراضی با راه اندازی همایش در یک مکان سربسته در کابل شعارهای زنان ما در مقابل شما میستیم، شرایطتان را نمیپذیریم، به رسمیت شناختن طالبان، ضایع کردن حق زنان، ما میمیریم، ما میجنگیم، اما طالبان را نمیپذیریم را سر دادند. این زنان معترض همچنان با بلند کردن تابلوهای مدعی شدند که حمایت مالی آمریکا از طالبان منجر به تقویت ترورستان می شود و آمریکا من حیث کشور بانی حقوق بشر به جای حمایت از طالبان زنان محروم شده افغانستان را حمایت کنند. آنان از جامعه جهانی خواستند که طالبان را من حیث یک گروه زن ستیز به رسمیت نشناسد. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر این اقدامات حکومت طالبان را تبعیض جنسیتی سیستماتیک علیه زنان خوانده و از طالبان خواستند که تمام این محدودیت‌ها را بردارند. شرکت موسوم به چینا افغان استخراج نفت را در ولایت سرپل آغاز کرده است. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان 8 ماه جولای گفت که این شرکت استخراج نفت را از 12 حلقه چاه در منطقه قشقری و از 2 حلقه چاه در منطقه آقدریا در ولایت سرپل را آغاز کرده، اما در مورد تاریخ دقیق آغاز آن چیزی نگفته است. پیش از این سخنگوی وزارت اقتصاد طالبان گفته بود که شرکت چینا افغان حدود 350 میلیون دلار را در زمینه‌های صحت و برق و تولید سمنت سرمایه گذاری می‌کند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگست 2021، به دلیل رفتار حکومت آنها با دختران و زنان افغانستان با تحریم‌های بین‌المللی مواجه شده و چین سرمایه‌گذاری‌هایش را در این کشور افزایش بخشیده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. صدها نفر از اعضای جامعه سیک های مقیم کانادا روز شنبه 8 ماه جولای در مقابل کنسولگری هند در شهر تورنتو دور هم آمده و در اعتراض به کشته شدن یک تن از رهبرانشان دست به تظاهرات زدند. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان میشنوید.
معترضان حکومت هند را به دست داشتن در گلوله‌باری بر هاردیپ سینگ نیجار رهبر یکی از معابد سیک‌ها در شهر ونکوور کانادا متهم کردند. هاردیپ سینگ نیجار که هند او را تروریست تحت تعقیب اعلام کرده بود، به تاریخ 18 جون در حومه شهر ونکوور که محل زندگی بزرگترین جمعیت سیک‌ها در کانادا است، کشته شد. نیجار برای ایجاد یک کشور مستقل به نام خالستان برای سیک‌های هند که بخشی از شمال هند و شاید بخشی از پاکستان را شامل می‌شود، مبارزه می‌کرد. هند او را به انجام حملات تروریستی در هند متهم کرد. کرده بود، اتهامی که او آن را رد کرده بود.
در ادامه خبرها، انتخابات ریاست جمهوری در ازبکستان دیروز 9 ماه جولای را اندازی شد و قرار است شوکت میرزیایف در این انتخابات برای دور سوم به صفت رئیس جمهور انتخاب شود. میرزیایف 65 ساله تعهد سپرده است که درهای کشورش را بر روی سرمایه گذاری خارجی و سیاحت باز کند. وی پیش از برنده شدن در انتخابات سال 2016 و پس از آن در انتخابات سال 2021 در ریاست جمهوری اسلام کریموف من حیث صدر اعظم ایفای وظیفه کرده بود. همه پرسی که در سال جاری راه اندازی شده تعدیل قانون را منظور می کند که بر اساس آن میرزیایف می تواند برای دو دوره 5 ساله دیگر خود را در انتخابات ریاست جمهوری کاندید کند، به این معنا که او می تواند تا سال 2037 در قدرت باقی بماند. سازمان ملل متحد دیروز یک شنبه 9 ماه جولای هشدار داد که سودان در لبه پرتگاه یک جنگ تمام عیار داخلی قرار دارد. این در حال است که یک حمله هوایی بر یک ساحه مسکونی در شهر امدرمان 22 کشته و شمار زیاد زخمی بر جا گذاشت. فرهان حق، معاون سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، دیروز گفت که انتونیو گوترش حمله هوایی بر شهر امدرمان را تقبیح کرده و در مورد جنگ جاری میان نیروهای الله که این کشور را به پرتگاه یک جنگ داخلی تمام عیار سوق می‌دهد و ممکن تمام منطقه را بی ثبات سازد عمیقا نگران است. ملل متحد همچنان از احتمال جرایم علیه بشریت در دارفور هشدار داده، گفته است که در جریان درگیری‌ها در سودان تاکنون 3000 تن کشته شده‌اند و افرادی که جان سالم به در برده‌اند از خشونت‌های جنسی و کشتار هدفمند قومی گزارش داده‌اند. نیروهای حمایت سری که با اردوی سودان در جنگ است گفته است که در حملات هوایی 31 تن کشته شده است. دو قانون بحث برانگیز امضا شده توسط رئیس جمهور بوسنیا که واشنگتن میگوید توافق صلح را که به جنگ دهه 90 بوسنیا پایان داد تضعیف میکند، دیروز یکشنبه مرئیول اجرا شد. میلوراد دودنیک رئیس جمهور بوسنیا و متحد کرملین روز جمعه قانونی را به امضا رساند که بر اساس آن به طور مؤثر به نهاد سربهای بوسنیا اجازه می‌دهد تصمیم‌های نماینده ارشد بین المللی را در بوسنیا نپذیرفته و یا نادیده گیرند. قانون دومی که روز جمعه توسط دودنیک امضا شد بر رسمیت شناختن احکام محکمه قانون اساسی بوسنیا را از سوی نهادهای سرب بوسنیا به حالت تعلیق در می‌آورد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در جریان سفرش توقف در بریتانیا خواهد داشت و با چارلز سوم پادشاه بریتانیا درباره محیط زیست و با ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا در ارتباط با جنگ اوکراین گفتگو خواهد نمود. بایدن دیروز یک شنبه در مسیر سفر به اجلاس سران ناتو در لیتوانیا با لندن توقف کرده و قرار است امروز دوشنبه با سوناک در جاده داونینگ 10 مقر صدارت بریتانیا گفتگو کند و سپس به قصر وینزور برود تا برای اولین بار از زمان تشییع جنازه ملکه الیزابت دوم در ماه سپتامبر با چارلز سوم شاه بریتانیا ملاقات کند. قماندانی مرکزی ایالات متحده آمریکا دیروز 9 ماه جولای گفت در جریان حمله یک تیاره بی سرنشین آمریکایی یک رهبر داعش در سوریه کشته شد. این حمله نیروهای آمریکایی در منطقه بروز جمعه صورت گرفت که بر اساس بیانیه این قماندانی در آن اسامه المهاجر رهبر داعش در شرق سوریه از بین رفت. جنرال مایکل کوریلا فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده آمریکا گفت ما واضح ساختیم که با شکست دادن گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق و شام در سر تا سر منطقه متحد استیم. وی افزود که گروه داعش به مثابه یک تهدید برای منطقه و فراتر از آن باقی مانده است. بر اساس بیانیه قماندانی مرکزی ایالات متحده در جریان این حمله به هیچ غیر نظامی آسیب نرسیده است. با آن هم نیروهای ائتلاف گزارش‌ها در مورد زخمی شدن غیر نظامیان را ارزیابی می‌کنند. این مرکز نظامی آمریکایی افزوده است که حمله توسط تیاره درون MQ-9S صورت گرفته است که هفته گذشته برای حدود 2 ساعت از سوی تیاره‌های روسی اذیت می‌شد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت میکنیم. در نشست سال گذشته سران کشورهای عضو ناتو در مادرید، این پیمان برای اولین بار چین را به عنوان یک چالش امنیتی اعلام کرد. قرار است که رهبران ناتو در نشست هفته آینده خود در ویلنوس، پایتخت لیتوانیا، در برابر چین موقف مشخص را اختیار کنند. شرح گزارش پاتسی ویداکوسوارا، خبرنگار صدای آمریکا، را از همکارم نجیب خلیل مشنوید.
یانس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، در اوایل سال جاری در توکیو گفت که جنگ در اوکراین و تنش در تنگه تایوان از نظر جغرافیایی دور می باشد، اما از نظر جیوپولیتیک این دو به هم مرتبط هستند.
اگر رئیس جمهور پوتین در اوکراین برنده شود، این وضعیت پیامی را می فرستد که رژیم های استبدادی می توانند از طریق زور به اهداف خود دست یابند که بسیار خطرناک می باشد. بیجینگ این همه را از نزدیک دنبال می کند و از آن درس هایی را می آموزد که ممکن بر تصمیمات آینده آن کشور تأثیر گذار باشد.
اگر شی جینگ پینگ، رهبر چین، تصمیم گیرد که بر تایوان حمله کند، این امر پای امریکا و ناتو را به جنگ می کشاند. احتمالی که متحدین باید برای آن برنامه ریزی کنند. پیشبینی استراتژیک ناتو در نشست سال گذشته در مادرید، چین را ایجاد کننده آزمون‌های سیستماتیک برای امنیت کشورهای اروپایی عنوان کرد. این پیمان امسال در اجلاس ویلنیوس لاتوانیا نیاز دارد تا این نظریه را به اقدامات عملی تبدیل کنند. فراتر از موضوع تایوان و تردد آزادانه کشتی‌ها در مسیر آبی، ناتو نگران نفوذ روبرشت بیجینگ بر زیرساخت‌های حیاتی اروپا مانند شبکه اینترنت سریع 5G و فعالیت‌های نفوذی آن است.
بر علاوه فعالیت های سایبری و ترکیبی، اما به طور کلی تر نفوذ سیاسی چین در اروپا البته یک نگرانی رو به افزایش می باشد.
استرالیا، ژاپن، نیوزیلند و کره جنوبی که شرکای این پیمان در هند و اقیانوس آرام می باشند، سال گذشته در نشست ناتو حضور داشتند و امسال هم در نشست ویلنیوس شرکت می کنند.
کشورهای هند و اقیانوس آرام تجربه منحصر به خود را در تعامل با جمهوری خلق چین دارند و می توانند برخی از دیدگاه های ارزشمند خود را در این نشست شریک بسازند.
در حالی که کشورهای عضو ناتو به این موافق هستند که آزمون چین واقعی است، اما پیرامون چگونگی رسیدگی به آن در میان این کشورها تفاوت‌های وجود دارد. این در حال است که بسیاری از کشورهای اروپایی به شدت به سرمایه گذاری و تجارت چین متکی هستند. بر اساس معلومات اتحادیه اروپا، چین تقریباً 10% از صادرات و حدود 20% از واردات کشورهای اروپایی را تشکیل می دهد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و اوکراین از آغاز تهاجم روسیه از تیاره های بدون پیلوت یا درون برای عملیات اکتشاف و حملات استفاده کرده است. اما گاهی اوقات فعال کنندگان یا آپریترهای تیاره های بی پیلوت جنگی از آنها برای نجات غیر نظامیان یا حتی دستگیری دشمن نیز استفاده می کنند. آنا کوستوچنکو، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
این حمله تیاره بی پیلوت یکی از بسیاری از حملات اندری که صدای آمریکا به دلایل امنیتی اسم آخر او را محفوظ نگه داشته است، آپریتر تیاره بی پیلوت جنگی است. اندری می گوید که قطعه او تنها در طی یک ماه حدود 200 عسکر روسی را در منطقه باخمود از پا در آورده است. اندری می گوید
شریک همکار من در حال انجام عملیات اکتشافی است و من مسئول حملات تیاره‌های بی پیلوت هستم. این بدان مفهوم است که وقت هدف شناسایی می شود، وظیفه من است که آن را سرنگون کنم. ما بین 5 تا 10 دشمن را در هر شفت از بین می بریم.
اندری قبل از داوطلب شدن در خط مقدم جبهه حدود 5 سال بوکسر آموزش دیده بود. درست قبل از حمله روسیه به اوکراین، او برای شرکت در مسابقات قهرمانی بوکس کیف آمادگی می گرفت. اندری می گوید
ممکن است به نظر برسد که بوکس ساده است، اما برای تکامل این حرکات به زمان زیاد نیاز است.
پس از پیوستن به مجتمع طیاره‌های بی پیلوت تهاجمی آشیل، اندری در مارچ 2022 حرفه جدید خود را پیدا کرد. ماموریت قطعی او انجام عملیات اکتشافی است تا نیروهای پیاده بتوانند با سلامتی به پیش بروند و نیروها و تجهیزات نظامی دشمن را منهدم کنند. اندری میگوید:
ما بسیاری از تانک ها، سلاح ها و قوت های انسانی را از بین بردیم. ما اغلبا وظایف خود را با فیرهای دشمن از هوا به سمت ما انجام می دهیم. سخت است، اما ما کار خود را انجام می دهیم.
اندری به ادامه می گوید که گاهی اوقات از طیاره های بی پیلوت برای نجات جان انسان ها نیز استفاده می شود. در طی یک ماموریت اکتشافی هوایی در نزدیکی باخمود، او متوجه دو غیر نظامی شد که در حال تلاش برای تخلیه منطقه در محدوده گلوله‌باری توپخانه روسیه بودند. افسران قمانده تصمیم گرفتند آنها را نجات دهند. بار دیگر اندری می گوید که او یک سرباز روسی را نجات داده است.
او در سنگر راه می رفت و واقعا درمانده به نظر می رسید. اجساد جنگجویان در اطراف او قرار داشت. از قیافه‌اش معلوم بود که شوک دیده است. بر علاوه او غیر مسلح بود. بنابراین ما یادداشت برای او نوشتیم که تسلیم شو و به دنبال تیاره برو. من آن را به تیاره وصل کردم، همان طوری که مهمات را وصل می کنم. فقط این بار بم پرتاب نمی کردم و با او فرصت زندگی می دادم.
اندری می گوید که قصد دارد تا پایان جنگ برای کشورش به نبردش ادامه دهد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده در صدد آن است تا مشارکت فزاینده دفاعی میان ایران و روسیه را برملا و مختل سازد. روسیه از زمان آغاز تهاجم تمام عیار بر اوکراین تا حال صدها درون یا طیاره بی سرنشین از ایران دریافت کرده است که از آن برای انجام حملات بر زیربناها و کشتار غیر نظامیان اوکراینی کار گرفته است. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی ایالات متحده، با نشر بیانیه کتبی گفته است به نظر می رسد که مشارکت نظامی روسیه ایران در حال عمیق شدن است. کربی گفت: ما معلومات داریم که روسیه مواد لازم برای ایجاد کارخانه تولید وسایل هوایی بدون سرنشین یا درون را در داخل روسیه از ایران دریافت کرده است. این کارخانه اوایل سال آینده به گونه کامل فعال شده می تواند. قصر سفید تصویر از یک ساحه صنعتی مربوط به یک خانه را که در شرق مسکو موقعیت دارد نشر کرده است. روسیه به تهران همکاری غیر منتظره دفاعی به شمول فراهم آوری میزایل ها و سیستم های الکترونیک و دافع هوا را پیشکش کرده است. او گفت به شمول شریک ساختن معلومات با مردم، تمام ابزار دستاشته ایمان را به کار می بندیم تا این فعالیت ها را برملا و مختل کنیم و ما آماده کار بیشتر در این زمینه هستیم. به تاریخ 9 جون وزارت خارجه، تجارت، عدلیه و مالیه ایالات متحده مشورتی را در مورد فعالیت های مرتبط با صنعت تولید وسایل هوایی بی سرنشین ایران نشر کردند. کربی چگونگی این اقدام را در مصاحبه با صدای آمریکا تشریح کرد. او گفت: میخواهم اطمینان حاصل کنم که نهادهای خصوصی به ویژه شرکت‌های تکنولوژی این خطرات را درک کنند که محصولات آنان احتمالاً در دست ایرانی‌ها بیفتد و از آن برای تولید درون‌های ایرانی کار گرفته شود. در این صورت از آن برای کشتار مردم بیگناه اوکراین کار گرفته شده می‌تواند. پس هدف از این مشورت این بود تا درک کرده و براوندها و مقررات خود نظر افگنند. لیندا تامس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، در بیانیه نگرانی عمیق خود را در مورد همکاری فزاینده نظامی میان روسیه و ایران ابراز داشته و گفته است که اقدامات دو کشور فیصله نامه 2231 شورای امنیت ملل متحد را نقض می کند. این فیصله نامه کشورها به شمول اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد را از انتقال چنین تسلیحات از ایران منع می کند. سفیر تامس گرینفیلد گفت نیاز فوری است تا به تقاضاهای جامعه بین المللی مبنی بر تحقیق این تخطی ها پاسخ شود. این کار منجر به نجات جان انسان ها می شود. ایالات متحده با کار با شرکای خود ادامه خواهد داد تا چنین فعالیت های بی ثبات کننده را برملا و مختل کند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
قاچاقبران انسان با نیرنگ های زیاد مهاجرین را به راه‌های غیرقانونی بسیار خطرناک تا اروپا می‌کشانند. شماری از این مهاجرین در صربستان می‌گویند که آنان فریب قاچاقبران را خوردند و عامل اصلی مرگ مهاجران در راه اروپا قاچاقبران انسانند. ولی آریان در این مورد گزارشی دارد که توجهتان را به آن جلب می‌دارم.
پارک است در قلب بلگراد، پایتخت صربستان. نخستین باری که مهاجران به این شهر می‌آیند، با امین پارک جاگزین میشن. در میان مهاجران و در میان قاچاقبران انسان این پارک به نام پارک افغان معروف است.
بوسنی په طرف روانې په لار کې ډېر مشکلات دي. قاچاقبرم دوه کده سره کوي. کومه خبره چې قاچاقبر کوي هغه ټول مکمله دروغ وایي. په لار کې مثلا ته وایې چې درې ورځې څلور ورځې لاره ده او موږ یې لس ورځې راوستو. ته وایې پیدروي کمه ده او پیدروي ټوله مکمل پیدروي باندې مراولي.
غواړم انشاءالله چې مختل شم.
مشکلات
لا زیات دي، لارې سخت دي.
مخ په لول ستلس گیم او هلی دی برګشم بوش دلته ناسی مدغه ته پته مم چې ځان مخ پیو باسم.
کجا می خوسی ویری؟
فرانس.
کجا برګش خوردی؟
د بوسنیام برګش خوردی، د انګریم انګری باندې برګش وی، بوسنیا باندې رلار باندې پوش برګش وی، رومانیا چانس نو ورکی، لګلګ چانس نو ورکی.
صربستان جای نیست که مهاجران بمانند. اینجا مسیر گذرشان از راه‌های غیرقانونی به کشورهای دیگر است و اما از آنجایی که مرزها به شدت زیر نظارت مرزبانان هستند خیلی آسان نیست که مهاجران ترک صربستان کنند و این افراد ناگزیر می‌شوند تا یاری شانس در نزدیک‌های مرزها و در میان جنگلات پناه بگیرند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com
مدت اعتبار کارت های اقامت پناهندگان افغان ساکن پاکستان در ختم ماه جون پایان یافته و تا به حال این کارت های اقامتی تمدید نشده است. برخی از پناهندگان افغان به خبرنگار صدای آمریکا در پشاور گفته است که در صورت عدم تمدید این کارت ها تا اوسط ماه جاری میلادی آنها بیکار خواهند شد و با عنوان افراد غیر قانونی در پاکستان قلمداد خواهند شد. توجه کنید به مصاحبه محمد احمدی در این مورد.
مقام های پاکستانی در مورد انقضای این کارت ها و یا تمدید احتمالیش چی میگن؟ چقدر این کارت ها امکان داره که تا اواسط این ماه جاری تمدید شوه و اگر نشوه چه تأثیری بر سرنوشت اقامتی افغان ها در پاکستان خواهد گذاشت؟
بله، قسمی که پناهجویان افغان مقیم در پاکستان زندگی میکنن و از طرف پاکستان به افغان ها بعض از کارت ها که به نام POR یعنی Proof of Registration یا شناسنامه یا کارت های مهاجرت داده شده بود و این کارت ها در سال 2021 نیز منقضی شده بود و دوباره تمدید گردیده بود که تاریخ آخرش هم تاریخ 30 جون سال جاری بود و با رسیدن تاریخ 30 جون کارت های مهاجرت افغان ها منقضی گردید و تا کنون که 9 روز گذشته هیچ یک جواب از سوی دفتر کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد یا از دولت پاکستان نیست که با این کار افغان ها دچار مشکلات جدی می شوند و در پالویش امروز هم یک معلومات تازه گرفتم و در این روزا با افغان ها یا پناهجویان افغان در ارتباط هستم که گفتن مشکلات زیاد دارند، زیرا ایده افغان ها که در این رفته بودن از طریق تفتیره هاشون به افغانستان، اکثریت آنها از طریق چمن یا کویته دوباره به پاکستان می آیند و وقتی که ومین به بعضی از مطرهایی که سوار می شوند تکت می خواهند و تکتشان برسار درمی کارت ها است. امروز هم ایده افغانای ما یعنی اجازه داده نشده بود که آنها به طرف پشاور سفر کنند و در خالیش ایده افغانها گفتند که وظیفهشان در خطر است، چون اگر کارتهایشان تمدید نشود مشکل ایجاد بشود و مبادا که از وظیفه خود هم خارج شوند. در پالویش بعضی از کمپ‌ها با مردم کمپ نیز صحبت کردم، آنها هم گفتن که اگر درگیر پلیس بیایند باز هیچ چاره ای ندارند، چرا که فعلا تمام افغان‌ها در پاکستان غیر قانونی شدن و قانونی گفتن نمی‌شوند.
بله، کمیشنری پناهندگان ملل متحد در مورد این وضعیت چی میگه؟ آیا اونها تلاش‌هایی را برای تمدید کارت‌های اقامتی پناهندگان با جانب پاکستانی آغاز کردن؟ پیشرفت چی بوده؟
بله، با سخنگوی کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد که قیصر افریدی است صحبت کردیم، گفتن که با دولت پاکستان در این رابطه کوشش دارن که مشکل زودتر زود حل شوند و پیشنهاداتشان را نیز به کابینه فدرالی روان کردن و کوشش میکنن که زودتر زود به افغان ها کارتاشان تمدید شود. در پالویشان اداره دیگه که در پاکستان به نام اداره مهاجرت پاکستان برای افغان ها یا افغان کمیشنری یاد میشود، با کمیشنرش صحبت کردم، آنها هم گفتن که هم با یونیتیار و هم با دولت پاکستان در ارتباط هستن تا اینکه مشکل حل شود و این مشکل به نظر خودم حل می شود، اما اینکه چه مدت کارت ها تمدید می شود اکنون هیچ گفتن نمی شود این مورد.
تشکر از مسکو صاحبای خبرنگار صدای آمریکا در پشاور پاکستان که در مورد مشکلات پناهندگان افغان در این کشور گزارش دادن. روزتان بخیر.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. من و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت هفته شام که دوباره برمی گردیم وقت خوش داشته باشید.